بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در اینجا بود که آیا می شود انسان بر وارث وصیت کند؟ البته اساس اهل سنت گفتن نه، شیعان میگن بله، مدرک ما آیه کریمه است. اینها در مقابل آیه چند تا جوابی داشتند و جوابها را بحث کردیم. الان بحث ما در باره سنتی است که به آن استناد می جویند، روایتی است که از پیغمبر اکرم نقل بکنند که پیغمبر اکرم روز دهم یا روز نهم فرمود لا وصیت لوارث، ان الله بین فرائض و وصیت لوارث. الان بحث ما در اطراف همین حدیث است. این حدیث از چهار جهت مخدوشه. اولا اسانید این حدیث را اگر ببینیم، اسانید این حدیث غالبا مخدوشه. قرآن قطع سند و قطع دلاله است. نمی شود قرآن را با یک روایتی که الان سندش می خونم چگونه است ما نسخ کنیم. البته اگر خبر متواتر باشد می شود مثلا بگم ناسخ قرآن باشد، اگر اون هم تازه محل بحثه. اما اگر خبر واحد شد، خبر واحد نمیتواند ناسخ قرآن باشد، خصوصا که راویان این حدیث گاهی بعضی از اینها مخلطن، یعنی صحیح و غیر صحیح را به هم مخلوط میکنن. بعضی از این راوی ها بعضی از این روات این حدیث اول ناس عن الکاذبین، بیشتر روایت را از افراد دروغگو نقل میکنند. بعضی از اینها کسانی هستند که تا 40 سالگی ختنه نشدند، بعد از 40 سالگی ختنه شدند. بعضی از اینها میگن فلانی برای ما نقل روایت کرده و حال اینکه طرف را ندیده. آقایان اگر این سند این روایات را ببینن، غالبا اسنادشان اینها هستن. البته سند را من در اینجا نیاوردم، اگر آقایان علاقه مندن سند را از نزدیک ببینن، یک کتابی ما داریم به نام الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، جلد دوم را بگیرید. اسناد این روایت را من در آنجا آوردم که اهل رجال میگن بعضی از اینها اهل اختلاطن، صحیح و غیر صحیح را به هم میآمیزن. بعضی از اینها کسانی هستند که از کذاب ها نقل میکنن، بعضی از اینها کسانی هستند که تا 40 سالگی ختنه نشدند و بعد ختنه شدند. بعضی از اینها کسانی هستند که طرف را میگن روا و حال اینکه او را ندیده. آیا میشود با چنین حدیثی که سندش چنینه، قرآن مجیدی که قطع سند و دلاله هست، ما تخصیص بزنیم؟ این یک جهت. دومی که اینجا هست، عرض کنم پیغمبر اکرم در دو مرحله خطبه عظیمی خونده که انصافا در تاریخ نبوت بی سابقه است. یکی قدیره، یکی هم یوم عرفه یا یوم عرض کنم قربانه. پیغمبر اکرم روی ناقه بوده و خطبه خونده. آیا می شود پیغمبر اکرم خطبه را بخواند؟ این بخش را فقط دو نفر شنیدن، یکی اعرابیه که اصلا از پیغمبر اکرم روایتی ندارد جز همین، یکی هم این مردیست که میگد من زیر شطر پیغمبر اکرم بودم و آب دهن شطر بر شانه من میریخ. این دو نفر شنیدن. می شود هزاران نفری که در عرفه یا در روز قربان بودن هیچ کس نشنود، همین دو نفر بشنود. این دو اشکال. آیه هاشم اشکال اول چه شد؟ از نظر سند مخدوشه. چند نفر را من نام بردم، اولا بعضی از اینها مخلطن، بعضی از اینها ارون ناس انرکازبینن، بعضی از اینها لم یختتن الا در اربعین، بعضی از اینها اسناد میدهن از فلانی و هانون که ندیده. آیا میشود ما چنین خبر قرآن را تخصیص بزنیم؟ اشکال دوم، عرض کردیم که بر فرض اینکه این حدیث درست باشد، چطور پیغمبر اکرم در این مجتمع بزرگ هیچ کس نشنود، فقط این دو نفر شنیده ان که لا وصیت لوارث، یکی اعرابی بیابان گرده، اصلا در همه عمرش یه روایت دارد، اونم همین، دومی هم همین فردیست که نقل روایت کرده. ثالثاً آیا ما میتونیم این روایت را در مقابل روایت ائمه اهل بیت قرار بدیم؟ آقا امام باقر و امام صادق ازش سؤال میکنن که آیا وصیت بر وارث درسته؟ حضرت میفرماید بلی و آگرم میخواند. عرض کنم یا ایها الذین آمنوا اذا حضر احدکم الموت الوصیت للوالدین و الاقربین. شما لااقل امام باقر و امام صادق را لااقل یک راوی قرار بدید. آیا می شود در مقابل این فرمایش صادق و کاذب، فرمایش امام باقر و صادق، این روایت را بپذیریم؟ این سه تا را شمرده. اول ضعف سند، دوم بعید است که مردم نشنوند، این دو نفر بشنود، سوم هرگز نمی شود این دو روایت را در مقابل روایت امام باقر و صادق قرار بدیم، چهارم خیلی بالاتر آقایان میگن اترها ازالم یوم کنر جمع، طرح در جایش که جمع ممکن نباشد، اتفاقا ما جمع نکنیم. اون خودمه بگیم لعل پیغمبر فرموده لا وصیت لوارث اذا زاد علی الثلث. اتفاقا بعضی از اهل سنت که این روایت را نقل کرده اینجور نقل کرده، قال رسول الله لا وصیت لوارث اذا زاد علی الثلث. بنابراین از جهات اربع این روایت مخدوش شد. میتونن آقایان جهات اربع را حفظن بگن؟ یک ضعف سند، دو استبعاد این که همه بشنوند، دو نفر بشنود، سوم برتری روایت امام باقر و صادق با این آیه استدلال کرده، چهارم الجمع مهما امکن اولا منکر. اتفاقا شاید پیغمبر فرموده لا وصیت لوارث اذا زاد علی الثلث، کما اینکه در کتب بعضی از اهل سنت چنین وارد شده. صفحه را بیارید، صفحه 103 را بیارید، 103، صفحه 103 را بیارید. عرض کردم خدمتون که صفحه 103 ان الرسول ذکر قیدا لکلامه ولم یسمعه الراوی او سمع و غفل عن نقله او نقله ولم یصل الینا و هو انه مثلا قال لا تزود وصیت للوارث اذا زاد عن الثلث او به اکثر من الثلث و من حسن الحظ ان الدار قطنی نقل الحدیث به حاضر قید قال خطبنا رسول الله بمنا فقال ان الله عز و جل قد قسم لكل انسان نصیبه من المیراث فلا یجوز لوارث وصیت الا من السور. مطلب پنجمی هم عرض کنم که مطلب پنجم مطلب تحلیلیه. اون این است که آقایان می دونید آیین اسلام آیین خاتمه و قوانین اسلام مطابق با فطرته. اگر چنینه گاهی از اوقات در میان وارث انسان افرادی هستن زمین گیرن، بیمارن، نابینا هستن، ناشنوا هستن، گرفتاری دارن، یا محصل است که باید تحصیل کند، مسلماً پدر یا این وارث احساس میکند، برای این مورث احساس میکند که اساسش برای این وصیت کنه. این وصیت، وصیت برخلاف عقل و شرع نیست، اتفاقا برخلاف بر وفاق فطرته. آیا میشود پیغمبر اکرم این حادثه را نادیده بگیرد و بگد اگر وارث تو زمینگیر است و علیل است و مریض است و محتاج است، تو حق نداری از سرس به این بدهی، اما به همسایه میتونه بدهی؟ این هم پنجم. کم مرکلاما در این مسئله دیگه عبارتها را نمیخونیم. الآیت الرابعه، الآیت الرابعه، قال سبحانه، خاطر که بارد هست بحث ما در باره وصیته. الآیت الرابعه ولأبویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد فان لم یکن له ولد و ورثه ابواه فلأمه السدس فان کان له اخوه فلأمه السدس من بعد وصیه یوصی بها او دین. البته این آیه را که من میخونم به اعتبار کلمه وصیته، و اگر من میخونم از نظر موارث نمیخونم، از نظر این که وصیت بر تقسیم ورثه مقدمه، این آیه را از این نظر میخونم. و الا اگر بخواهیم احکام ارث را بگیم انشاءالله در کتاب ارث میاد. من مسئله را بگم، آقایان حفظ کنید. اگر کسی بمیرد، عرض کنم خدمتون که پس مردی بمیرد اولادی دارد و پدر مادر دارد، هر کدام از پدر مادر یک ششم میبرد. اگر کسی بمیرد اولادی دارد، پدر مادر هر کدام یک ششم میبرند. فل ابویه لکل واحد من همه سداس. یک آقای حضرت آقا حواستن اینجاست، بعدن میخونیم. کرارن عرض کردم که این در اختیارتون باشد، حالا نگاه کنید بعدم. دو، اگر آمدیم نه، این آدم اولاد نداره، فقط آیه مادر را میگن. اگر اولاد ندارد، مادر یک ششم یک سوم میبرد، اما به شرطها و شروطها. اون کدام میت برادر نداشته باشه، و الا اگر میت برادر دارد، برادر وارث نیست اما حاجبه. برادر میت وارث نیست اما حاجبه. مادر دیگه سلس نمیبرد، مادر سلس میبرد. آیه همه نمیگه. پس آیه دو صورت را میگه، صورت سوم را از خارج باید بفهمیم. از صورت الاولا اگر کسی بمیرد اولادی دارد و پدر مادر، پدر مادر هر کدام یک ششم میبرند. تمام. دو، اگر کسی بمیرد اما اولاد نداره، پدر را نمیگد، میگد مادر یک سوم میبرد، به شرطها و شروطها، به شرطی که میت برادر نداشته باشد. اگر میت برادر دارد، برادر وارث نمیشه، اما ارثیه این مادر از یک سوم به یک ششم تنزل میکنه. خب یک ششم دادم به مادر. پنج قسمت چه میشه؟ پنج قسمت چه میشه؟ همش مال پدره، همش مال پدر. این ده آیه نمیگد، ولی ما میفهمیم وقتی یک ششم را دادم به مادر، الاسلاس الخمسه، آیه هاشو میبگو، الاسلاس الخمسه چه میشود؟ مال پدر میشود فقط. خب در اینجا یه سؤالی مطرح هست، من سؤال را مطرح میکنم ببینم جواب میشنوم یا نه. اون کدومه؟ میگن این قسمت چرا صحیح نیست؟ مادر یک ششم میبرد به جرم اینکه این میت برادر دارد، برادر که ارث نمیبرد، حاجبه. چرا این یک ششم ببرد؟ پنج ششم را همه اش میدهن به پدر. چرا؟ چرا؟ جواب این روشن، این پدر، این برادر که دارد میت، اولاد پدره. این برادر میت اولاد پدره. پدر عرض کردم هزینه باید اولاد را بدهد، ولو این حاجب خودش ارث نمی برد، اما مانع می شود که مادر سرس ببرد، بلکه یک ششم می برد. پنج قسمت را همه اش می دن به پدر، اما پدر همه را خرج همین اولاد بکند که یکی از آنها برادر میته. لطف فرمودی یا نه؟ لطف فرمودی؟ خب تا اینجا بخونیم. قال سبحانه ولأبویه لکل واحد منهم السدس مما ترک، وارث بمیرد اولادم داشته باشد، ان کان له ولد و ان لم یکن له ولدان، اگر میت ولد ندارد فقط پدر مادر دارد، و ورثه ابواه، فقط حکم مادر را میگد، حکم پدر را نمیگد. فل امه السدس، به شرط اینکه میت برادر نداشته باشه. فا ان کان له میت اخوتون فل امه السدس من بعد وصیت یوصی بها او دین. محل شاهد ما من بعد وصیت یوصی بها بالدین. ترکه، حد ترکه بعد از دو مرحله است. مرحله اول باید وصیت را جدا کنن، دین را جدا کنن، باقی مانده را قسمت کنن. بنابراین مقام وصیت و مقام دین بر مقام ورثه مقدمه. اشکالم که عرض کردم، اشکال چه بود آقا؟ چرا برادر که حاجبه خودش ارث نمی برد؟ سبب می شود که سهم مادر بیاد پایه. پنج قسمت باقی مانده را همه بدن به پدر. عرض کردم پدر متکفل هزینه اولاده، همین برادر میت اولاده این پدره. الآیت الخامسه، الآیت الخامسه، این آیه ها را فقط برای این میخورم که وصیت و دین مقدم بر ترکه است. احکام موارث را نمیخونیم، احکام موارث باشد برای بعد. همین آیات انشاءالله در کتاب ارث میگاد. اگر الان میخونیم فقط برای این که بدونیم که مقام وصیت مقدمه. اون که میگن لا وصیت لوارث، یه موقع رد همانه است که نخیر، وصیت و دین مقدمه. البته خواهیم گفت اول دینه بعدن وصیته. این آیه که ما میخونیم آیه در واقع ترکه زوج و زوجه را میگه، ترکه زوج و زوجه، همین این آیه. اگر در واقع عرض کنم خدمتون که زن بمیرد و اولادی داشته باشد، برای شوهر یک چهارم میرسد. اما اگر زن بمیرد اما عرض کنم اولاد نداشته باشد، برای شوهر نصف میبرد. بنابراین شوهر نسبت به زوجه دو سهمیه. اگر زوجه از عرض کنم بچه داره، خواه از این شوهر یا از شوهر دیگر، شوهر یک چهارمه. و اما اگر اصلا بچه ندارد این زن میت، شوهر در اینجا نیم میبرد. عکس اون طرف، اون طرف کدوم؟ اگر آمدم زوج بمیرد، زوجه چطور؟ اگر زوج بمیرد، زوج بچه دارد، خواه از این زن خواه از زن دیگر، عرض کنم زوجه یک هشتم میبرد. و اما اگر آمدم نه این زوجه، عرض کنم خدمت که این زوج بچه ندارد، نه از این و نه از جای دیگر، زن یک چهارم میبرد. اما کلها من بعد وصیت یوصی بها آدین. علت این که آگر من میخونم، نمیخوام احکام موارث را بگیم، احکام موارث در ارث میاد، فقط برای این میخونم که مقام وصیت مقدم است بر ترکه. و لکم نصف ما ترکه، البته همه آگر را نخوندم، بعد میخونیم. و لکم نصف ما ترک از واجکم، زن مرده شوهر میخواد ارث ببرد. و لکم نصف ما ترک از واجکم ان لم یکن لهن ولد، شوهر نیم میبرد. فا ان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکنا من بعد وصیت یوصین بها او دین. اول وصیت زن و دینش را جدا میکنن، باقی مونده ارز کنم چهارم یا ارز کنم نصف شوهر، عکسش. فین بله، فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیت یوصین بها او دین. تمام. عکسش، اگر شوهر بمیرد، و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، اگر شوهر بچه ندارد، زن یک چهارم. فان کان لکم ولدن، اگر شوهر بچه دارد، فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیت توصین بها او دین. تا اینجا خوندیم. اما عرض کنم بقیه را ما میخونیم. بقیه کدومه؟ اگر آمدیم کسی مرده، اما طبقه اول وارث ندارد، نه پدر مادر دارد نه اولاد، نوبت میرسد به طبقه دوم. آقا جان تمام نظرتون به آیه است، توجه کنید. بعد اگر آمدیم کسی مرده، در طبقه اول وارث ندارد، نه پدر مادر نه اولاد، نوبت به طبقه دوم میرسد، برادر. برادر را میگن کلاله. کلاله دو جور، یک کلاله ابی داریم در پدر با میت شریکن، یا پدر مادر یا پدر. یک کلاله امی داریم با میت در مادر شریکن. این قسمتی که میخوریم قسم دومه. اگر کسی مرده، تنها ورثه‌اش کلاله امیه، کلاله امی، یعنی هیچ وارثی ندارد جز برادرهای مادری. میفرماید کلاله امی، اگر دو نفرن، خواهر برادرن، هر کدام از آنها یک ششم میبرن، هر کدام از آنها یک ششم میبرن. برادر و خواهر در اینجا مساویان. از جاهایی که زن و مرد در اینجا مساویان، کلاله امیه. در کلاله امی خواهر و برادر مساویان، هر کدامشون یک ششم میبرن، یک سوز. اون دو سوز چه میشود؟ اون دو سوز چه میشود؟ یا الله، اون دو سال چه می شود؟ میگن ردن و فرزن. یک سوم فرزن میبرن، بقیه را هم ردن میبرن، یک کسی دیگری نیست که. یک سلس را فرزن میبرند، سلس دیگر را هم ردن و قرابتن میبرند. لطف فرمودی. پس اگر کسی بمیرد، یک خواهر یک برادره، عرض کنم خب مادری دارد هیچ وارثی نیست، یک سوم بین دوتا تقسیم میشود فرزن، باقی مانده هم گرد قرابتن. البته اهل سنت میدهد به عصبه، به عموها، ما میگیم نه، عمو مرتبه سومه، ردن به اینها میدن. گاهی میگن ردن، گاهی میگن قرابتن. میفرماید اگر آمدیم بیش از دو نفرن، اینها سه نفرن، چهار نفرن، میگه همون سلسه، سلس بیشتر نیست. کلاله امی فقط سلس میبرد، یک نفر دو نفر باشن یا بیشتر. بازم اگر یک سلس را بردن، باقی منده یربد علیه، ارز کنم خدمت قرابتم. و این کان رجلون یورس، و این کان رجلون یورس کلالتن، یعنی کلاله همان برادران خواهران امی، کلالتن او امرأتون یورس کلالتن، فرق نمی کنه، عطف کنید. و این کان رجلون یورس کلالتن، و این کانت امرأتون تورس کلالتن، ولهو اخن او اختان فلکل واحد منهم السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصون بها او دين. بنابراین کلاله امی دو نفر ثلث، سه نفر ثلث، چهار نفر ثلث، کلاله امی دو ثلث می شود، قای اونها را فرزن می برند، باقی مانده را هم رد دن میبرن. خب لطف فرمودی آقا جان معلوم میشود آخوندی نکردید. کسانی که آخوندی کرده باشند در شهرها و بلاد، کتاب ارث را حفظ میکنم. در اینجا یه سؤالی هست، هر که بگد از من جایزه دارد. اون کدومه؟ قرآن کلاله امی را گفت، اما کلاله ابی را نگفته. اگر مردی مرده، بله احسن، آخر سوره نساء کلاله ابی هم در آنجا آمده. چشم جایتون با ما در آنجا داریم که اگر کسی بمیرد کلاله ابی دارد، کلاله ابی دو سلس میبرد، اینجا یک سلسه کلاله امی، اما کلاله ابی دو سلس میبرن فرزن، باقی مانده را هم ردن میبرن. آیمون تمام. عرض کردم خدمت شما، دورید مکانن و مطلبن، هم مکانن دورید هم مطلبن. تمام. آیه ششم را آیان امشب مطالعه کنید. در قرآن مجید دو آیه مشکل داریم، یکی همین آیه هست، این آسانه، آیه بعدی از مشکلات آیات قرآنه. البته آیه دوم را اینجا نمیخونم، آیه دوم را در کتاب شهادات میخونیم. امشب لااقل این پیچ تلویزیون را ببندید، این آیه و آیه بعدی را در مجمع البیان مطالعه کنید. این آیه تا حدی آسانه، آیه بعدی معرکه است. همه مفسرین میگن مشکلترین آیه هست. ببینیم چه میشود انشاءالله. ضمناً ببینید آقایان، درس را تعطیل کردم به احترام مرحوم آیت الله ارتنم خدمتون که
مومن
رحمت الله، و جا داشت که حوزه نسبت به این شخصیت، این فقیه تعطیل بشه. اصل دیگه ما وچه تعطیلی نداریم، نصف جمعیت نیمده. چرا؟ اون انگیزهی که برای تحصیله کم شده، و الا تلفن میکردن سوال میکردن که آیا درس هست یا نیست. شما خودتون بگید العلت تو امم و العلت تو خصص. علت تعطیلی احترام تشریع بود، حالا که دیگه تشریع نیست. توجه فرمودید؟ پس لااقل آگه را بعدن مطالعه کنید. فردا میگن عجب ما نمیدستم شما آتش بیارید. اون انگیزه قوی در انسان باشد لااقل سراغش میره. و السلام علیکم و رحمت الله.